آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهری دوشنبه. ساعت در اینجا 6:30 است.
صبح خیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح شنبه 31 ایول در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 3 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه رو با نگاهی به مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سلیمی ایوبزاد آغاز میکنیم.
شماری از افغانها بعد از صدمه یک ماشین ناتو با ماشین سبکرو و هلاکت چند سرنشین آن در نزد سفارت آمریکا در کابل دست به بی‌نظمی‌ها زدند. شبکه های تلویزیونی با کمیت یک زیرپوش در حال سوختن و جوانان افغان را در حال سنگ اندازی به آن نمایش دادند. نیروهای امنیتی افغان برای قطع بی‌نظمی‌ها به تیراندازی مجبور شدند. حربیان ناتو میگویند یک نیروی واکنش سریع را به جای واقعه در نزدیکی پایگاه حربی ایالات متحده و همچنین پایگاه حربی افغانستان در مرکز کابل فرستاده‌اند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان زمرای بشری تصدیق کرد که یک ماشین ناتو به صدمه دچار شده است. شاهدان میگویند 4 سرنشین ماشین غیر نظامی در حال کشته شدند که از 2 ماشین حربی یکی به آنها برخورد. رئیس بنگاه نیروی هسته‌ای ایران علی اکبر صالحی میگوید کشورش آماده است در روزهای نزدیک با ایالات متحده، روسیه و فرانسه در مورد تبادله سوخت هسته‌ای گفت‌وشنید کند. اظهارات او در حال صدا می‌دهد که کشورهای غرب با اعلان تحریم‌های نوی ضد برنامه هسته‌ای ایران انتظار گفت‌وشنید در ماه سپتامبر بودند. آخر ماه می ایران با برزیل و ترکیه سازشی را درباره تبادله سوخت هسته‌ای امضا کرده بود، اما قدرت‌های جهانی خواستار گفت‌وشنید از همه جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایرانند. رئیس جمهور قرغیزستان رضا اوتونبایوا در شهر اوش با ازدحام جوانانی که به ورود پلیس بین المللی فرستاده سازمان امنیت و همکاری اروپا مخالفت میکنند گفت کشورش به کمک فوری نیروهای امنیتی بین المللی احتیاج دارد و به آنها میتواند به چچنستان دوم تبدیل یابد. خانمی اتونبایوا میگوید به فکر من قرغیزستان باید به گونه از این بحران بیرون شود. اگر ما چنین راه را پیدا نکنیم آنگاه با هم خواهیم جنگید. طوری که روس ها میگویند از هم انتقام خواهیم گرفت و قرغیزستان به یک چچنستان تبدیل مییابد. ما در فاصله یک قدم از جنگ چریکیم. بنابر تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا 52 کارمند به اصطلاح پلیس از کشورهای عضو این سازمان به جنوب قرغیزستان فرستاده می شوند. در خشونت های این منطقه زیاده 300 نفر کشته و 75 هزار نفر بی خانمان شده اند. رئیس شورای حقوق انسان و مساعدت به جامعه شهروندی نزد رئیس جمهوری روسیه الا پانفیلوا عریضه استعفای خود را به پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف پیشنهاد کرده است. در حالی که پانفیلوا از شرح این اقدام خیش خودداری میکند، گفته میشود استعفای او غیر انتظار است. پانفیلوا میگوید این تصمیم خصوصی است و زیر فشار هیچ کسی اتفاق نیفتاده است. الا پانفیلوا از سال 2004 در این مقام کار میکرد و استعفایش یک روز بعد از امضا شدن قانون نو صورت میگیرد که به خدمات امنیتی روسیه صلاحیت‌های گسترده می‌دهد. آغاز موسم باران‌های شدید و درازمدت به تعداد کشته شدگان در یرچ و آبخیزی پاکستان افزوده است. بنابر خبرها در 3 روز گذشته زیاد از 300 نفر در سیل و یرچ به هلاکت رسیدند. وزیر ارشد ولایت خیبر پشتونخوا پاکستان بشیر احمد بلور گفت تنها در این ولایت 136 نفر کشته شدند و همچنین گفت زیاد از 30,000 نفر از منزل خیش محروم گشتند. منطقه‌های دیگر پاکستان نیز در یرچ و آبخیزی‌ها ده‌ها قربانی می‌دهند. ارتش پاکستان در این مناطق عملیات نجات را شروع کرده است. در روسیه بر اثر گرمای بی‌سابقه جنگل و بوته‌زاران آتش گرفته، در این سوختار با کمیش 20 نفر کشته و 3 تن بی‌نشان شده اند. مقامات روسیه نیروهای مسلح را به خاموش کردن سوختار فرستاده اند. بنیاد معارف علم و فرهنگ سازمان ملل یا یونسکو در نشست نوبتی خود در برزیل 2 مکان گرجستان، کلیسای باگراتی در کوتایسی و دایره گلاتی در نزدیکی تفلیس را به فهرست میراث زیر خطر جهان وارد کرد. نماینده یونسکو سو ویلیامز میگوید حکومت گرجستان تصمیم گرفته است 60% کلیسای باگراتی را ترمیم کند و آن را مورد استفاده قرار دهد. در همین جلسه که تا 3 آگوست ادامه میکند، پیشنهادهای تاجیکستان بابت شامل کردن باغ ملی کشور در کوههای پامیر و شهر باستانی سرازم به نامگوی میراث طبیعی و فرهنگی جهان بررسی خواهد شد. تاجیکستان، کیریباتی و جزیره های مارشال تنها 3 کشور جهانند که به هیچ یک از رویخطهای یونسکو شامل نیستند.
خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زائد رو برای شما پیشکش میکنیم.
تحلیلگران تاجیک راجع به نتیجه های بازدید نماینده وزارت کارهای خارجه امریکا در امور مسلمانان چه نظر دارند؟
قاچاقچیان مواد مخدر افغانستان در منطقه کولاب مردی را به قتل رساندند و دوباره به افغانستان فرار کردند. چرا؟
و وزیر دفاع امریکا درز اطلاعات محرم نظامی را خطر به نیروهای امریکا در افغانستان ارزیابی کرد. روز جمعه بازدید خانم فرح انورپندید، نماینده مخصوص وزارت کارهای خارجه امریکا در امور مسلمانان، از تاجیکستان به پایان رسید. وی 25 ایول برای بازدید 5 روزه وارد تاجیکستان شد و بازدیدش از شهرهای خوجند و خاروغ آغاز گردید.
ولی نور محمد، بازدید خانم پندید از شهر دوشنبه روزی پنجشنبه آغاز شد و عموما در جریان این بازدید خانم پندید با دانشجویان، مقامات دولتی، نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و پیشوایان دین در شهرهای نامبرده دیدار و گفتگو کرد.
بله خانم پندید 15 اکتبر سال 2009 اگر به تاریخ آن برگردیم، البته در وزارت کارهای خارجه امریکا در نزد خانم هیلری کلینتون چون نخستین نماینده مخصوص این وزارت در امور مسلمانان سوگند یاد کرد.
حالا که بازدید خانم پندید از تاجیکستان به پایان رسیده است، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی راجع به این بازدید و موضوع صحبت‌های وی چی نظر و عقیده دارند؟ در این باره گزارش داریم از همکارمون میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه.
خانم فرح پندید، نماینده مخصوص دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا آید به جامعه مسلمانان، روز جمعه با یک پیشنهاد جدی برای جامعه تاجیکستان، یعنی ضرورت ایجاد الترناتیو تونگرایی در جامعه این کشور، دوشنبه را ترک کرد. طی 6 روزی که خانم فرح اینجا بود، با نمایندگان مذاهب مختلف، احزاب مذهبی، با دانشجویان و نمایندگان قشرهای مختلف در اکثر مناطق تاجیکستان ملاقات و گفتگوها انجام داده است. وی در یک نشست خبری در پایتخت تاجیکستان به سؤال یک دانشجو دختر تاجیک آیا راه‌های دیگری مبارزه علیه تونگرایی اسلامی جز راه نظامی وجود دارد، چنین پاسخ داد:
When you are thinking about ways to push back against an ideology, it has to be the community themselves.
این یکی از مسائل مهم روزگاری ماست. مدت 6 سال اخیر در پیوند با همین مسئله سر و کار دارم. همصدای خود مسلمان ها می تواند سرنوشت تندگرایی اسلامی را تغییر دهد. تنها با تلاش های محلی در داخل مجتمع می توان ایدئولوژی خشونت آمیز را سرکوب نمود، چون آنها در داخل جامعه ها از پایگاه قوی برخوردارند. اجازه بدهید تا برای شما مسئله را روشن‌تر بیان نمایم. حرف من پیرامون خشونت و تندگرایی است. وقتی شما درباره راه‌های چگونه سرکوب نمودن این پدیده در جامعه، مثلا در جامعه مسلمانی خودتان صحبت میکنید، باید با یک صدا علیه آن پیکار نمایید. همین یک دستگی میتواند اندیشه‌های وارده را سرکوب نماید.
They have to be the ones to lift up the voices to push the narrative away.
منظور خانم فرح از ایجاد و مبارزه یک صدایی و یک دسته‌ای چی میتواند باشد، شاید شرح زیاد نخواهد، ولی تاجیکستانی که زندگی 70 ساله زمان شوروی، یعنی زندگی در نظام غیر دینی، انیقترش ضد دینی را پس سر نموده است و حالا عمر 20 ساله در جامعه پسا شوروی را دارد که در آن نیروهای مذهبی به مثل احزاب سیاسی دینی، دانشگاه‌های فعال اسلامی، مساجد و امر معروف‌ها فعال هستند. گذشته از این، در جنگ 5 ساله داخلی تاجیکستان با تندگرایی جدی روبرو بود که به بدنه این کشور از حرکت‌های ارتجاعی و تروریستی آسیب هم رسیده است. حالا این کشور از پایگاه و زمینه برخوردار هست که برای ایجاد و به شکل درآوردن یک نیرو در مقابل تندگرایی، از جمله تندگرایی مذهبی، قرار دهد. استاد دانشگاه ملی تاجیکستان پروفسور ابراهیم عثمانوف میگوید که هنوز چند سال قبل برای شکل دادن فضا و طبع ضد تندگرایی در جامعه تاجیکستان به مقامات دخلدار این کشور پیشنهادی کرده بوده است. وی در رابطه با این میگوید:
در شرایط دولت‌هایی که آنها از مرحله دینی به مرحله دنیوی گذشته بودند و تقریبا 50-60 سال زندگی این مردم به سیستم دنیوی تعلق داشت، حتی به سیستم ضد دینی تعلق داشت. در این شرایط اکنون کدام آیین‌های دینی را به درجه اول گذاشته تبلیغ کردن در کار، به کدامش اهمیت دادن و چی کار کردن در کار که این آیین‌ها و این مقصدها به مقصدهای دنیوی مخالفت نکرد، انا همین را باید علما و شخصیت‌های معروف دینی اگر امکان باشد با اشتراک بعضی نمایندگان سیاسی که به دین کمتر علاقه دارند دیگر دیدن معرفی کردنشان در کار.
کارشناس مسائل مذهبی سعدی یوسفی میگوید که امروز واقعا تاجیکستان با یک نیروی خودجوشه که تواند در قبال حرکت‌های ارتجایی فهمش‌های تندگرایی قرار گیرد نیاز دارد. به نظر وی این نیرو را میشود از حساب دانشجویانی که در 10 سال اخیر دانشگاه‌های با نفوذ اسلامی خارج کشور را ختم کردن درست کرد. وی میافزاید
به نظر من امروز در تاجیکستان این گونه دانشجویان تحصیل دیده و جهان بینی داشته فراوان وجود دارند و آنها می توانند به عنوان یک نیروی الٹرناتیوی جریان‌های تندگرایی در جمهوری ما و در خارج از آن فعالیت داشته باشند.
ولی نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که یگانه نیروی سازنده ای که به طور عملی می تواند علیه تندگرایی در جامعه تاجیکستان مقابلت کند و این تجربه را هم دارد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که این حزب طی 10 ساله با دولت دنیوی همزیستی دارد. زبید الله رازیق نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید
مثلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم نیروی سازنده است که مثلا بینید با حکومت دنیوی در یک جا همزیستی دارد. خب بعضی مثلا اختلاف نظر هم که باشند اما میتوانست است که قسمی 40-50% مثلا جانداران اسلام مثلا با یک راه درست هدایت کنند.
اما تحلیلگران دیگر به این نظر هستند که در این مسئله نباید با یک حزب نهضت و یا تنها با جوانانی که دانشگاه های اسلامی خارج را ادا کردند تکیه کرد، زیرا به قبل آنها به ایجاد یک حرکت تندگرا در تاجیکستان یعنی سلفیه محض دانشجویان زمینه گذاشتند که دانشگاه های اسلامی پاکستان و مصر را ختم کردند. به این ترتیب اکثر همصحبتان ما میگویند برای ایجاد یک نیروی منسجم الٹرناتیو تندگرایی از حساب تمام نمایندگان قشرهای جامعه شروع از زیایان تا دانشجویان استادان و ملاهای با نفوذ کشور فرا آورد و بر اساس یک کنسپسیون مشخص این نیرو را شکل داد، وگرنه به شکل پراکنده نمی شود در این راه موفق شد. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر و اندیشه های شخصیت های سیاسی و مذهبی تاجیکستان راجع به نتیجه های بازدیدی نماینده وزارت کارهای خارجی امریکا در امور مسلمانان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
یک گروه 7 نفری مسلح قاچاقچیان افغان در محل با نام نظریوان ناحیه همدانی در جنوب تاجیکستان بهریدین آدینایف ساکن این ناحیه را کشته دوباره به سوی قلمرو افغانستان فرار کردند.
بله، بر اساس خبر مقامات انتظامی محلی کولاب، بهریدین آدینایف نفری کشته شده ساکن دهه پختکاری جماعت قهرمان ناحیه همدانی بوده است و قبلا با ماده 200 قانون جنایی جمهوری تاجیکستان برای قاچاق مواد مخدر زندانی هم شده است و 1 سال پیش از زندان رها شده بود. در رابطه با این قضیه خبرنگار رادیوی آزادی در کولاب مؤمن احمدی گزارش می‌دهد.
یک ساکن ناحیه همدانی با اسم بهریدین آدینایف از تیر قاچاقچیان سلاح بدست در موضع نظر ایوان این ناحیه به هلاکت رسیده است. مقامات انتظامی محلی میگویند گروهی عبارت از 7 نفر قاچاقچی افغان این ساکن ناحیه را در حضور 10 شاهد هدف تیر قرار داده گفتند که او از آنها به مقدار 18000 دلار آمریکایی از فروش مواد مخدر قرضدار بوده، در برگردانیدن قرض تأخیر میکند. این هم در حالی است که طبق اطلاع رسمی این ساکن ناحیه قبلا با ماده 200 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان یعنی معاملات غیرقانونی مواد مخدر محبسی بوده است. هنگام شهادت نیز شاهدان به مقامات انتظامی گفتند که قاچاقچیان پس از پرانیدن بهریدین به آنها تاکید کردند تا به پیوندان محروم برسانند که قاتل نزدیکشان ستار پایلوچی افغان است. سپس قاچاقچیان از این موضع به سمت نامعلوم غایب زدند. فعلا مقامات انتظامی در محل حادثه قرار داشته این حادثه را تحقیق میکند. کشتاری ساکن ناحیه همدانی از جانب قاچاقچیان در حالی است که ساکنان شورآباد ناحیه دیگری نزد مرزی در جنوب تاجیکستان از افزایش تعداد قاچاقچیان افغان در موضع‌های نزد مرزی خبر میدهند. رحیم نظرف ساکن یک دهه نزد مرزی این ناحیه میگوید:
اینا از ما زیرا چنی میریم در غور جرا میبینیم اما افغانا را اخی در کجای کنار میبینیشون ای دور معلومه که اونها افتماد دارن و افتماد دارن خیلی با ما کار ندارن اول کمتر بودن از بسیاری بچ شدگیم به حد بسیار شدگیم.
چون این اطلاعی برخی از ساکنان ناحیه شورآباد رو یک منبع از مقامات انتظامی با شرط افشا نشدن نام تصدیق کرد. به قول او فعلا در موضع شپلوی ناحیه شورآباد 13 گروه مسلح قاچاقچیان افغان که تقریبا 200 نفر رو تشکیل میدهند مشاهده میشود. این در حالی است که تابستان سال گذشته در پی یک عملیات مشترک نیروهای انتظامی بیش از 200 قاچاقچی به آن سوی مرز رانده شده، این چنین مقدار زیادی مواد مخدر و سلاح از آنها مصادره گردیده بود. علمخور رحمتوف سال گذشته این عملیاتی موفق بر زیر قاچاقچیان چنین صحبت کرده بود:
35000 هکتار زمین در دست اونا بود. اونا در زمین را آزادانه از خود حساب کرده خانه های حکومتی ساخته بودند. زیاد از 5000 بیخ درختی بنگ دانه شونده بودند. همه خیر آزاد خود رایش کرده بلندی و همه در دست ویا بود. خیلی با یک عملیات متشکلی همه طرف وقت نقشه کشیده در عملیات گذرانده مون. خیلی دیده شما که چیزی که معلوم بود اونا را از سرها زده دور کردیم. زیاد از 200 نفر بودند.
با تخمین کارشناسان احتمال این گروه همان گروهی باشد که سال گذشته با آن سوی مرز پیش شده بودند. اما ساکنان ناحیه میگویند با این وجود وضع این مرز در قبال 10 سال قبل خوبتر است. عزیز مد نعیموف یک آموزگار ساکن این ناحیه میگوید زمانی که امور مرزبانی رو روسها بر دوش داشتند سالی نبود که تا 10 ساکن آسایشته هنگامی زد و خورد روسها با قاچاقچیان کشته نشود، ولی به گفته او فعلا وضع تا این حد بد نیست. او میگوید با اون اقتدار نظامی که روسها از عهده مرزبانی نمی برآمدند باید به مرزبانان تاجیک تشکر گفت که با دشواری مرز را تا حد لازم حفظ میکنند. او میگوید
بازداشت و پیشی روی آنها را گرفتن در شرایط کوهستان خیلی مشکل است.
ماه قبل بر اثر درگیری مرزبانان با قاچاقچیان در موضع یالی ناحیه شورآباد دو قاچاقچی کشته شده از آنها به مقدار 118 کیلوگرم مواد مخدر مصادره گردیده بود. طی 6 ماه اخیر در این ناحیه 8 نفر قاچاقچیان کشته گردیده است. سال گذشته تعداد قاچاقچیان کشته شده به 10 نفر میرسید. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
کشتار یک شهروند تاجیکستان به دست گروه های قاچاقچی مواد مخدر افغانستان در ناحیه همدانی کلوب. بله، برنامه را ادامه می دهیم. با کمک مالی امریکا پاسگاه خیرمنجای ناحیه شورآباد واقع در مرز مشترک تاجیکستان با افغانستان با سازی و شرایط فعالیت مرزبانان تاجیک برای حفظ مرز دولتی بهبود یافته است. امریکا در 2 سال اخیر تنها در منطقه شورآباد 5 پاسگاه مرزی را با سازی و با تجهیزات ضروری مجهز ساخته است.
پس از بیرون شدن مرزبانان روس از مرز تاجیکستان در سال 2005 بدین سو حفظ کامل آن به عهده مرزبانان تاجیک افتاده است. اما سوال مطرح این است که در این مدت مرزبانان تاجیک تا کجا توانستند از عهده حفظ مرز کشوری خود برایند؟ همکارم خورشید همدم به بررسی این موضوع پرداخته و گزارش آماده کرده است که حالا با هم شنویم.
شورآباد یکی از 4 منطقه در مرز 1400 کیلومتری تاجیکستان با افغانستان است که دشوارترین شرایط حفاظت را دارد، زیرا این منطقه کوهستانی با کوه‌ها و تله و تپه‌های زیادش دشواری‌های را نه تنها برای ساکنانش بلکه در جهت محافظت مرز و بوم به بار آورده است. با این هم 5 سال باز مراقبت بی‌واسطه این مرز بر دوش ارتش تاجیکستان، انیقترش مرزبانان تاجیک واگذار شده است. چون ما سال 2005 پس از سال‌ها حضور در مرز تاجیکستان مرزبانان روس خارج شدند. قبل از خروج روس ها و همکنون مقامات دولت تاجیکستان و مرزبانان با باوری کامل میگویند مراقبت مرزی به اصطلاح جنوبی کشورهای مشترک المنافع را زیر کنترل دارند. در صحبت تلفنی با علمخان رحمتوف سردار قسم مرزبانی منطقه شورآباد نیز از حفاظت مرز پرسان می شوم که میگوید اما گزارش های رسمی ثابت میکند که هنوز هم حالت های مرزشکنی و بخصوص ورود قاچاقبران افغان به قلمرو تاجیکستان بخصوص منطقه شوراباد کم نشده بلکه بیشتر شده است. این است که برخی از ساکنان ناحیه‌های مرزی شوراباد و همدانی تاجیکستان با هوس درباره مرزبانان روس و فضای آرام و آسوده دوران فعالیت آنها صحبت میکنند. سنگین مراد کریموف یک ساکن ناحیه همدانی چنین میگوید:
اگر او همون وقت در روسا بودن روسا مختر و والی اگر او همی تاجیکستان در دردی تاجیکا قلطه یک نماینده فرهاد هم دلترم نیسته اگر او همه خبر وقتا اومده شن میگوان میگن یک اون جای دلتریش نیسته.
البته به این گفته های ساکن ناحیه همدانی سید مراد مومینوف ساکن ناحیه شوراباد تا جای شک دارد و میگوید نمیشود همه مشکل را بر سر مرزبانان تاجیک حواله کرد، بلکه برای آنها سلاح و مهمات لازم باید داد تا برای حمایت وطن صادق باشند. سید مراد افسود:
روسان نازن نبرن مرد شروع میگن اکنن مرد بالای تاجیک میتونن خودای کم کار نبرن نازن میگه کنن میتونن میگه بین شانس است آخی تکنیک جنگی ندارن.
احمدی ابراهیم خبرنگار محلی که بارها در نوشته هایش به بررسی مسائل حفاظت مرز شوراباد پرداخته است نیازی مرزبانان تاجیک با تکنیک و تجهیزات جنگی را اساسی می داند.
اما نادرترین تجهیزات لازمترین تجهیزات چرخبال است. چرخبال ندارن مرزبانان، با چوب و کلتک البته نمی شود در قبال مرزچکنانی که با تمام لوازمات حربی زمانوی مجهزند.
البته مسئولان مرزبانی بخصوص علمخان رحمتوف سردار قسم مرزبانی منطقه شوراباد نیز نیاز داشتن مرزبانان به کمک های فنی را تایید می کند، اما نه به تکنیک جنگی را.
تو با دلوی دریا میمونم بیگر همین درستان پشت هم آنده نمیتونم یکم درجهش ایمی دستاوی یکمی باورت ما تو رستی همین پسی پروره ما رای ماشین باشه که ما دستاو ما پلاسکو ما دلوی آمونم سلدتی ما خطی لوی آده بیتم درستان دریا را نگذارم ما دایی 35000 گیت کرزمی را ندارم رای ماشین ندارم چون ما سرادم افتاد کن میتونم یودا 70 کیلومتر را نیاز دارم که رب سوزن.
این در حالی است که مسئولان سفارت آمریکا در دوشنبه آمادگی خود را برای کمک در برقراری راه‌های منطقه مرزی شوراباد بیان کردند. اخیراً نیز شرایطی با آب تامین کردن مرزبانان دیدبانگاه خیرمنجای این منطقه نیز با کمک مالی حکومت آمریکا بهتر شده و سوی دیگر مرزبانان تاجیک با بطریه‌های آفتابی تامین شدند، زیرا شوراباد در کنار منطقه کوهستانی بودند زمستان سخت و سرد را دارد. ضمناً دیده می‌شود در چند سال اخیر آمریکا و کشورهای اتحاد اروپا با عنوان شریکان یاری رسان در تامین امنیت در مرز دولتی تاجیکستان و تقویت فعالیت ساختارهای قدرتی این کشور برای جلوگیری از خطرات وابسته به قاچاق مواد مخدر و دیگر ظهورات نامطلوب نقش مهم دارند. در دو سال اخیر مرز با کمک حکومت آمریکا و برنامه‌های مختلف اتحاد اروپا تنها در منطقه شوراباد 5 دیدبانگاه مرزی بازسازی و با تجهیزات ضروری مجهز شده است. سفارت آمریکا در دوشنبه نیز میگوید کشورش در مجموع برای امور مربوط به تامین امنیت مرزی تاجیکستان و تقویت فعالیت ساختارهای قدرتی این کشور در مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر در چند سال اخیر مبلغ بیش از 28 میلیون دلار مصرف کرده است. این در حالی است که روسیه همیشه از امنیت مرزی تاجیکستان با افغانستان نگرانی میکند و میگوید موارد قاچاق مواد مخدر در مقایسه با دوران فعالیت مرزبانان روس در حال افزایش بوده است. البته صاحب نظران این گونه ایده های روسیه را دلیل دوباره برای برگشتن مرزبانان روس و مرز تاجیکستان با افغانستان می دانند، زیرا قبلا ویکتور ایوانوف رئیس خدمات مبارزه با مواد مخدر روسیه نیز به این گونه هدف ها اشاره کرده بود. اما از آن که مقامات دوشنبه در این زمینه خاموشی اختیار کردند، پس روشن است که خودی تاجیک ها مرز و بومشان را با دندان حفاظت خواهند کرد و به احتمال زیاد دیگر باره با گذاشتن پای قدم مرزبانان روس در این مرز اجازه نخواهند داد.
گشایش پاسگاه نوی مرزی تاجیکستان با افغانستان در ناحیه شوراباد.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 و حالا سفرگل در برنامه من میپردازیم به ماجرای پرسر و صدای افشای اطلاعات نظامی امریکا در رابطه با جنگ افغانستان.
مگر نور محمد در این باره خبرهای تازه به نشر رسیده است؟
خبرهای تازه نه سفرگل، ولی اظهار نظرهای رسمی مقامات امریکا در رابطه با این موضوع در این شبانه روزها نشر شده است. مثلا روبرت گیتس وزیر دفاع امریکا گفت درز اطلاعات درباره هزاران اسناد مربوط به جنگ افغانستان میتواند برای نیروهای امریکا و متحدانش در این جنگ پیامدهای خطرناک داشته باشد و چنین میگوید:
The battlefield consequences of the release of these documents are potentially severe.
افشای این اسناد به احتمال زیاد برای نیروهای ما، نیروهای ائتلاف و جانبهای همکار ما پیامدهای سخت و خطرناک دارند و ممکن است به مناسبات ما و اعتبار ما در آن قسمت کلیدی سیاره ضرر رساند.
Well, damage our relationships and reputation in that key part of the world.
روبرت گیتس در یک نشست خبری در پنتاگون گفت سامانه ویکی لیکس که گزارش ها را به چاپ رسانده است به طوری خیلی مؤثر اطلاعات را درباره شیوه ها و تاکتیک های نظامی امریکا به دشمنان امریکا پیشکش کرده است. آقای گیتس همچنین گفته است امریکا حالا میخواهد از درز اطلاعات دیگر راجع به میدان های محاربه پیشگیری کند.
این درز اطلاعاتی گذاشتن معلومات مهم و ضروری در اختیار نیروها را در خط پیش جبهه دشوارتر می کند و همچنین شماره افراد را نیز محدود می کند که به چنین معلومات محرم دسترسی داشتند. وزیر دفاع امریکا همچنین گفت امریکا مسئولیت معنوی دارد تا از افراد حمایت کند که بعد از افشای چنین معلومات محرم جانشان در خطر قرار خواهد گرفت. ولی نور محمد، سوال این است که آیا این معلومات در یگان نشریه به چاپ رسیده است؟
بله، نشریه های گاردین بریتانیا و شپیگل آلمان اطلاعات را که از سامانه ویکیلیکس گرفته بودند به نشر رساندند، ولی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مثل آنها نام های را که شخصیت افراد را یا که اطلاع رسان ها را افشا می سازد چاپ نکرده است.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان افشای نام افغانهایی را که به نیروهای ناتو و امریکا کمک می‌کردند کاری به طور جدی غیر مسئولانه و تکان دهنده ارزیابی کرد. روز چهارشنبه وزارت دفاع امریکا به جستجوی نفر یا افراد شروع کرد که معلومات محرمانه را در اختیار سامانه ویلکی لیکس گذاشته است. از FBI یا دفتر فدرالی بازرسی امریکا درخواست شده است که در رسیدگی به این جنایت کمک کند.
بله، واقعا هم جولیان اسنج کسی است که در پس سامانه ویکی لیکس قرار دارد و میگوید سامانه آنها هزاران اسناد را چاپ نکرده است و معلومات درباره افراد اطلاع رسان میتوانست پیشتر از چاپ این معلومات افشا شود.
اما مایکل مولر رئیس ستاد موشک نیروهای مسلح امریکا که در این نشست خبری پنتاگون همراه با روبرت گیتس صحبت میکرد چنین میگوید:
Mr. Assange can say whatever he likes about the greater good he thinks he and his source.
جناب اسنج میتواند درباره هر چی که دوست دارد و هر چی که فکر میکند و درباره کار سرچشمه هایش صحبت کند، ولی واقعیت این است که از حالا ممکن است دستی آنها با خون بعضی از سربازان جوان و خانواده های افغان آلوده باشد.
دریا سالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا در ادامه سخنانش گفت و از درز چنین اطلاعات وحشت زده شده است و آن را به مسئولیتی خوانده است. و شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش اولی برنامه صبحگاهی امروز را به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از بخش یک ترانه برنامه چشمانداز به شما پیشکش خواهد شد.
تا نیم ساعت دیگر من نور محمد خلزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
هر کجای رفتیم هزار رنج دیدیم تا تو مرا شاد کنی هزار غم خوردیم هر کجای رفتیم هزار رنج دیدیم تا تو مرا شاد کنی هزار غم خوردیم قلندرم در بدرم تو گم شدی از نظرم خلندرم در بدرم تو گم شدی از نظرم
جامعی سبز ببرم، جامعی سبز ببرم، تشیدرم آمدیم، تشیدرم آمدیم.